از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 20 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 8 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج و اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معادن پترولیم و مالیه توزیع می شود. و افزود که معاشات کارمندان سایر ادارات در جریان 4 روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز معاشات ماه جدید خود را دریافت نکردند. وزارت فایدامی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط رایاهن هرات کندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. این رای آهن به 5 بخش تقسیم شده است. اول از هرات تا شیندند، دوم از شیندند تا فرا، سوم از زرنج تا غور، چهارم از لشکرگاه و پنجم از قندهار عبور می کند. وزارت فایدامه گفته که پس از اتمام سروی این پروژه کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که برای حمایت از زنان افغان هیچ گزینه جز تعامل با طالبان وجود ندارد. این اظهارات را انیتا هپر سخنگوی رئیس سیاست خارجی این اتحادیه در مصاحبه جدید با یورونیوز بیان کرده است. او گفته است که حضور دیپلماتیک اتحادیه اروپا در افغانستان می تواند مذاکرات با مقامات کنونی افغانستان در مورد بازگشت دختران به مکاتب را به پیش ببرد. خانم هپر همچنان گفته است که در کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این موضوع هم توجه می شود که این کمک ها به بهبود کیفیت آموزش اختصاص یابد، به ویژه برای افزایش امکانات دسترسی دختران با آموزش توجه صورت بگیرد. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تلاش های این اتحادیه در زمینه اشتغال زنان اشاره کرده و گفته است که در افغانستان 3500 زن تاجر را آموزش دادند. از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اتحادیه اروپا نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل حفظ کرده و در طول بیش از 3 سال گذشته صدها میلیون یورو در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است. اداره فدرال مهاجرت جرمنی میگوید که در ماه جنوری شمار افرادی که در این کشور درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری جرمنی، بر اساس آمار جدید اداره فدرال مهاجرت جرمنی، پس از سوری ها افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند. و گفته این اداره در ماه جنوری 14920 نفر برای نخستین بار در جرمنی درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با ماه دسامبر 22.5 درصد افزایش را نشان می دهند. افغان ها پس از سوری ها 13% از مجموع پناهجویان را تشکیل می دهند. جرمنی همچنان یکی از مقاصد اصلی برای افغان هایی است که به دلایل مختلف کشورشان را ترک کرده و می خواهند از طریق مسیرهای غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش از تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها بر سوریه استقبال کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در جریان جنگ داخلی سوریه تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه رژیم بشار الاسد وضع کرده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته توافق کردند که روند کاهش تحریم‌ها علیه سوریه را آغاز کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان و مکرون گفته است که تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌ها مناسب است، اما تاکید کرده که برای آغاز یک مرحله جدید در رابط با سوریه تمامی تحریم ها باید لغو شود. ترکیه از احمد الشره رهبر گروه هیئت تحریر شام که در 8 دسامبر سال گذشته رژیم اسد را سرنگون کرد و اکنون با عنوان رئیس جمهور موقت سوریه فعالیت می کند حمایت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین از افزایش فشارها برای اخراج پناهجویان افغان از پاکستان سخن میگوید. یک پناهجوی افغان در پاکستان گفت:
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغان ها را بسیار اذیت می کنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی اصلا اهمیتی نمی دهند.
یک مقام قضایی تهران از شناسایی هزاران کودک آسیب دیده افغان در این ولایت خبر می دهد. یک افغان باشنده تهران می گوید:
دو تا بچه که این کار میکنه در خانه، یکیش 15 ساله است، دیگه 16. خودم خمایب هستم، نمیتونم کار. اونا هم به صد مشکل میرن.
تبادله گروگانهای اسرائیلی و اسیران فلسطینی امروز دوام میکنه. با کاهش بهای افغانی، نرخ اشیا و مواد خوراکی در افغانستان بیشتر شده است. یک باشنده کابل گفت:
دلار به بلند رفته، باز نواردم قیمت شده، روغنم قیمت شده، چای بوره.
و با وجود درخواست شماری از سیاستمداران بریتانیا، تیم کرکت انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با تیم افغانستان بازی خواهد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از ماه سپتامبر سال 2023 که این کشور روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را از خاک خود آغاز کرده، تا کنون بیش از 800 هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. علاوه بر پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان در ایران نیز اخیراً توسط مقامات ایرانی افزایش یافته است. مقامات هر دو کشور هشدار دادند که امسال تمام مهاجران افغان بدون مدرک را از کشور خود اخراج می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می‌گوید پاکستان از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به منظور تطبیق برنامه بازگشت مهاجران فاقد اسناد بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده و به افغانستان بازگرداندند. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته است که بیش از 39 هزار نفر دیپورت شدند که در این میان 50% زنان و 59% نیز کودکان هستند. با گفته UNHCR تنها ماه جنوری گذشته بیش از 18 هزار نفر در افغانستان بازگشتند که حدود 1 هزار نفر آنها به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که اخیراً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بازداشت افغانها به طور قابل توجه افزایش یافته است. به اساس گزارش، به شمول زنان و کودکان افغانهایی که دارای اسناد مختلف بودند نیز بازداشت شدند و از میان 1000 افغانی که به صورت اجباری اخراج شدند تقریبا 800 نفر در اسلام آباد و راولپندی مقیم بودند. برخی از مهاجران افغان که در اسلام آباد اقامت دارند اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بازداشت ها توسط پلیس پاکستان خبر دادند. بلال خان که در اسلام آباد زندگی می کند شب گذشته با رادیو آزادی از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کرد.
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغان ها را بسیار اذیت می کنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی اصلا اهمیتی نمی دهند و خانه ها حمله می کنند، زنان را هم با خود می برند و مردان را هم، همه را اخراج می کنند بدون توجه به اینکه کارت دارند یا نه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان اعلام کرده است که در ماه جنوری حدود 1250 پناهجوی افغان بازداشت و یا توقیف شدند که این تعداد نسبت به ماه جنوری سال 2024 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها دولت پاکستان تصمیم گرفته که برنامه اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول کسانی که کارت‌های ICC دارند و دیگر مهاجران بدون اسناد اخراج می‌شوند. در مرحله دوم پناهجویان افغان با کارت PUR از این کشور اخراج خواهند شد. دولت پاکستان همچنان هشدار داده است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا و پناهندگان افغان که به آنها وعده پذیرش داده اند و اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سیومی هستند تا پایان ماه مارچ از این کشور خارج نشوند، آنها را از خاک پاکستان اخراج خواهند کرد. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، اسکندر مومینی وزیر داخلی کشور ایران گفته است حکومتشان در نظر دارد برای سازماندهی بازار کار مقررات سخت‌تری در برابر مهاجران فاقد اسناد قانونی وضع کنند. او گفته است این اقدام به خاطر ضروری است که مهاجران بدون مدرک قانونی که بیشتر آنان افغان‌ها هستند، فرصت‌های شغلی برای اتباع ایرانی را محدود کردند. قبل از این در بسیاری از شهرهای ایران آن عدد از مهاجران افغان که اسناد قانونی برای اقامت در ایران دارند در بسیاری کارها بالایشان ممنوعیت وضع شده است. مقامات ایرانی همچنان اخیراً فشار زیادی برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان وارد کردند. حکیم مهدوی که در ایران زندگی پناهندگی را سپری می کند شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی حتی افغانهایی را که دارای ویزا هستند نیز بازداشت کرده و به افغانستان می فرستند.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستا کسانی بودن که با ویزا آمدن و اونا هم نمیتونن به طور آزادی گشت گذار کنن و خیلی هایشان مثلا از اردوگاه ها با ما زنگ زدن تماس گرفتن و نگر امکان چی باشه که شما میتونین کاری بکنین برای این، ولی متاسفانه اینجا دستمال ما هم که بسته است، نمیتونیم کاری برایشان کنیم یا اونا را با ویزایشان آزاد کنیم. دیگه متاسفانه که هم قانونی هم که میایه اینا دپورت میشن، یعنی کلن سری ما افغانیای بدبخت یک نوع تجارتی باز شده.
در ایران و پاکستان بالای پناهندگان افغان فشارها در حالی افزایش پیدا کرده که هنوز روند مهاجرت مردم از افغانستان متوقف نشده است و با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر ناامنی ها تصمیم میگیرند از طریق راه های غیر قانونی به کشورهای همسایه و فراتر از آن به ویژه کشورهای غربی مهاجرت کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام قضایی تهران از شناسایی هزاران کودک آسیب دیده افغان در این ولایت خبر داده است. علی القاسی رئیس قوه قضایی تهران روز گذشته مسئله کودکان کارگر، بی سرپرست و بد سرپرست را از جمله آسیب‌های اجتماعی این کشور خواند. در همین حال شماری از پناهجویان افغان در ایران می‌گویند که از مجبوری کودکانشان را به کارگری می‌فرستند تا مصارف خانواده‌هایشان را تأمین کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی القاسی رئیس قوه قضایی تهران اعلام کرده است که بیشتر کودکان آسیب دیده در این ولایت شهروندان افغان هستند. القاسی افزوده که نزدیک به 3700 کودک آسیب دیده در تهران شناسایی شدند که 82% آن اتباع بیگانه اند. مقام ها و رسانه های ایرانی همواره برای مهاجران افغان ساکن ایران از عبارت های اتباع غیر مجاز و بیگانه استفاده می کنند. رئیس قوه قضایی تهران جزئیات بیشتر درباره این کودکان آسیب دیده ارائه نکرده، اما با نقل از خبرگزاری ایسنا اشاره شده که القاسی گفته اگر مدیریت و نظارت بر شهروندان خارجی به درستی انجام می شد و مقررات به طور صحیح اجرا می گردید، با این آمارها مواجه نمی شدند. او همچنین به تعداد بالای کودکان افغان در شرایط دشوار اذعان کرده و گفته است که باید اعتراف شود که در این زمینه کوتاهی های صورت گرفته است. آقای القاسی مسئله کودکان کارگر بی سرپرست و بد سرپرست را از جمله آسیب‌های اجتماعی این کشور خوانده. این در حال است که شمار از خانواده های افغان در تهران می گویند که از مجبوری کودکانشان را به کار می فرستند تا مصارف خانواده را تامین کنند. سید آقا پناهجوی افغان در تهران به رادیو آزادی گفت
دو تا بچه که کار میکنه در خانه، یکیش 15 ساله است، دیگه 16. خودم خود معیوب هستم، نمیتونم کار. اونا هم به صد مشکل میرن، پلیس میگیرشان، اذیتشان میکنه. همین روز شنبه برده بودشان حوزه، به صد جنجال خلاصشان کردیم.
صادق یک پناهجوی دیگر افغان در تهران نیز گفت
بچه‌م در یک مارکت کار میکنه و خودم هم در نانوایی. بسیار کوشش میکنیم که یک کار خوبتر پیدا شوه که سر میاد فور فشار نیاید.
جگرخون میشم از دست ماندن، از مکتب ماندن. در یک صورت هم مجبور هستیم که مصرف خانه را پیدا کنیم. قیمتی بی زیاد شده، زندگی کردن در کل مشکل است.
علی القاضی رئیس قوه قضایی تهران در حال این اظهارات را مطرح میکند که ایران اخیراً روند اخراج مهاجرین افغان را به شدت افزایش داده است. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران پیش از این اعلام کرد که از ابتدای سال روان تقریباً 1.1 میلیون مهاجر افغان اخراج شدند. و تازگی مرکز مهاجرت مختلط در گزارش گفته است که افغان‌ها در سه ماه گذشته در چندین کشور همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان و همچنین در ترکیه با شرایط وخیم‌تر روبرو بودند و سرکوب‌های شدیدی را متحمل شدند که نشان دهنده آسیب‌پذیری فزاینده آنها است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور، در 3 سال گذشته صدها هزار تن مجبور به ترک افغانستان شدند که بیشترشان به ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها 780 مهاجر ثبت شده افغان در ایران زندگی می‌کنند و گفته می‌شود که بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغان دیگر نیز در آن کشور زندگی می‌کنند که فاقد اسناد قانونی اقامت هستند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است در چارچوب توافق آتش‌بس در غزه، گروه حماس امروز شنبه چندین گروگان دیگر را رها کند و اسرائیل در مقابل آن ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. حماس دیروز نام‌های گروگان‌هایی را اعلام کرد که قرار است امروز در غزه آزاد شوند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
حماس نام 3 گروگانی را اعلام کرد که قرار است امروز آزاد شوند. با گزارش آژانس خبری آسوشیتد پرس، این اقدام نشان دهنده آن است که با وجود طرح‌های جدید ایالات متحده و اسرائیل برای غزه آتش بس شکننده در غزه ادامه دارد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه باید تمام فلسطینیان از غزه به کشورهای دیگر منطقه منتقل شوند و ایالات متحده می خواهد امور غزه را در دست بگیرد که بعداً توسط مقامات اسرائیلی نیز تایید شد، واکنش‌های شدید فلسطینیان و سایر کشورهای اسلامی و جهانی را به هم راه داشت. با این حال تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس در منطقه ادامه دارد. یک مقام اسرائیلی که به دلیل محدودیت‌های امنیتی نامش فاش نشده، تایید کرد که حماس نام 3 گروگان را قرار است آزاد شوند با اسرائیل داده است. همه این گروگان‌ها مردان بین سن 34 تا 56 ساله هستند. این پنجمین مرحله از تبادل گروگان‌ها و زندانیان بین حماس و اسرائیل است که بر اساس توافق آتش‌بس در 19 جنوری برگزار می‌شود. اسرائیل به ازای آزادی این 3 گروگان از سوی حماس، امروز شنبه 183 فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد کرد. به گفته آژانس خبری فرانس پرس، یک سازمان حامی حقوق زندانیان فلسطینی اعلام کرد که از میان فلسطینیان آزاد شده 18 نفر آنها به حبس ابد محکوم شدند. 54 نفر از آنها زندانیان طولانی مدت هستند و 111 نفر از آنها کسانی هستند که پس از حملات نظامی اسرائیل در اکتبر 2023 به غزه دستگیر شدند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تایید کرده که نام گروگان‌ها را از طریق اردو و دستگاه‌های اطلاعاتی خود دریافت کرده و به خانواده‌هایشان اطلاع داده است. در جریان 4 مرحله قبلی تبادل گروگان‌ها و زندانیان، حماس 13 اسرائیلی و 5 گروگان تایلندی را آزاد کرده و اسرائیل نیز حدود 583 فلسطینی را آزاد کرده است. طبق توافق که برای توقف جنگ در غزه به امضا رسیده است، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز در 3 مرحله عملیاتی خواهد شد. اداره نظامی اسرائیل که مسئول هماهنگی کمک‌ها به غزه است، روز جمعه اعلام کرد که در هفته گذشته 4200 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شده و از زمانی که آتش بس برقرار شده بیش از 12000 لاری کمک به غزه ارسال شده است. به گزارش فرانس پرس، این ارقام مطابق با شرایط آتش بسی است. در آن مقرر شده بود که هر روز حداقل 600 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه ورود داشته باشند تا به ساکنان نیازمند این منطقه کمک برسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با کاهش بهای پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، قیمت مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته است. برخی از خانواده ها که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند میگویند که این وضعیت آنان را بیشتر زیر فشار روحی قرار داده است. در این گزارش همکارم با برخی از این خانواده ها صحبت کرده است.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی کیا چقدر به هودش بالا رسیده. دلار به بلند رفته و باز نارد هم قیمت شده، روغن هم قیمت شده، چای بوره.
فریبای 34 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفر را به عهده دارد، یکی از زنانی است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید با کاهش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، مواد خوراکی نیز بلند رفته و خریداری مواد غذایی برایش دشوار شده.
دمی ده 12 روزی که دلار بالا رفته، اما تو همیار روغن و چای بوره و اینمی چیزام قیمت شده. او ده وقت ما نان نمیافتیم بخوریم که وگه نان چاشت پیدا میکدیم، شب ویران میماندیم، شب پیدا میکدیم و چای صبح ویران میماندیم. ما از کجا کنیم؟ ما هیچ نمیتونیم که مواد خوراکره ما بخریم.
او ادامه میدهد.
روزای برفباری، روزای بارانی، زغال نی، چوب نی، مواد سوخت نی که ما در خانه ما صندلی ما را گرم کنیم یا مثلا بخاری داشته باشیم بخاری ما را گرم کنیم. بسیار وضع روزای افغانستان خراب است. از همگی اینم تو وضعیتش خراب شده. مردم مشکلات زیادی را روبرو میشه. چی کنه مردم؟
دیگران هم مشکل مشابه دارند. شفیع الله 26 ساله باشنده دیگر شهر کابل است. او میگوید در 3 وعده غذایی فقط توانایی یک وقتی آن را دارند که برایشان تهیه کنند.
یک بریارد قبلا در بازار 1400 افغانی بود، حالا به 1800 افغانی رسیده و میرقم قیمت روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی زیاد بالا رفته که توان خرید او را نداریم. و این باعث تشویش و نگرانی ما شده.
مردم در افغانستان در حالی از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسیان با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. با به تعلیق آوردن این کمک‌ها، پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی ارزشش را از دست داد و باعث بلند رفتن مواد خوراکی در این کشور شد. در 2 هفته گذشته نرخ خرید و فروش 1 دلار آمریکایی از 70 افغانی به 83 افغانی بلند رفته بود، اما دوباره پایین آمد و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی حدود 74 افغانی مبادله می‌شود. حسیب الله نوری سخنگوی دی افغانستان بانک حکومت طالبان است. او در مورد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود چنین میگوید:
افغانستان بانک بازارهای پولی کشور را به صورت دقیق زیر نظر دارد. به خاطر ثبات قیمت‌ها و تبادله نرخ اسعار اقدامات لازم را انجام داده. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دی افغانستان بانک سرچشمه‌های کافی را در دست دارد و در صورت لزوم دید بازارهای پولی کشور و ضرورت نهادهای مالی را به خاطر پول افغانی رفع می‌سازد.
فرید سالنگی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او در مورد دلیل کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در صحبت برادی آزادی چنین میگوید:
دلیل عمده کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی میتونه کاهش کمک های خارجی، خروج دلار و قاچاق دلار از افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی، کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنان نبود ذخایر بانکی، عدم سیاست های پولی و مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول افغانی است. بدون شک تاثیرات روی قیمت ها نگذارد، چرا که افغانستان یک کشور وارداتی است و تمامی وارداتش
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، امریکا در بیش از 30 سال گذشته با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار به افغانستان انجام داده که بر اساس برآورد بانک جهانی این کمک‌ها در حفظ ثبات پولی افغانی و اقتصاد این کشور نقش برجسته داشته است. خالد غفوری یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان مردم را نگران ساخته و بر وضعیت زندگی روزمره مردم تأثیرات منفی گذاشته است.
با بسته شدن کمک‌های خارجی در افغانستان مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده و قیمت دلار در چند روز آخر به 83 افغانی هم رسیده بود که به همین دلیل قیمت‌های مواد خوراکی هم بلند شد و قیمت دلار دوباره یک اندازه پایین آمد، اما تا هنوز در قیمت مواد خوراکی تغییرات نامده و از لحاظ اقتصادی مردم ناراحت ساخته.
به اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. آقای سالنگی برای کاهش جلوگیری پول افغانی در برابر اثر خارجی چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
تأمین مراودات و روابط سیاسی و جلب کمک‌های نقدی آمریکا باید صورت بگیرد. در دراز مدت موازنه بیلانس تجارتی افغانستان، بلند بردن تولیدات ناخالص داخلی یا GDP، تأمین ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ درست سیاست‌های مالی و پولی و خودکفایی اعمار زیربناهای اقتصادی، اشتغال جایی و حاکمیت قانون صورت بگیرد که بتواند جوابگو برای حفظ ارزش پول افغانی صورت بگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با وجود درخواست های شماری از سیاستمداران بریتانیایی، کرکت بورد انگلستان اعلام کرده که از رقابت های جام قهرمانان که در ماه جاری برگزار می شود بازی افغانستان را تحریم نخواهد کرد. رئیس کرکت بورد انگلستان روز پنجشنبه گفته که پس از مشورت با شورای بین المللی کرکت ICC و بازیکنان تصمیم گرفتند که در برابر تیم افغانستان بازی کنند. ماه گذشته ده‌ها نماینده پارلمان بریتانیا و سیاستمداران در واکنش به وضعیت نامناسب حقوق بشر در افغانستان از انگلستان خواستند که از بازی در برابر تیم افغانستان خودداری کند. این درخواست با واکنش‌های مختلف از سوی برخی افغان‌ها نیز همراه شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
پس از درخواست‌های در مورد تحریم تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان چمپیونز ترافی که قرار است در 19 فوریه سال روان در پاکستان آغاز شود، کرکت بورد انگلستان یا ICP اعلام کرده که این بازی را تحریم نخواهد کرد. ریچارد تامپسون رئیس کرکت بورد انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از مشورت با شورای بین‌المللی کرکت یا ICC و بازیکنان این تصمیم را گرفتند. در این بیانیه به نقل از آقای تام پیسون آمده که تماشای بازی تیم ملی کرکت برای بسیاری از افغانهای عادی از معدود شادیهای باقی مانده در زندگیشان است، به همین دلیل ما در این بازی شرکت خواهیم کرد. تصمیم اخیر کرکت بورد انگلستان با استقبال برخی آگاهان و هواداران کرکت روبرو شده است. سمیع الله هلال از آگاهان بخش کرکت و از زرمینه یکی از هواداران این ورزش در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشتند.
تصمیم کرکت بورد انگلستان برای بازی با
افغانستان درست و بجا است. این خبر خوبی برای تیم کرکت افغانستان و هوادارانش است، زیرا نگران بودیم که مانند استرالیا که قبلا در یک مرحله دیگر از بازی با افغانستان خودداری کرده بود، انگلستان نیز چنین تصمیم بگیرد. خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
دی تازگی ها که کرکت بورد انگلستان تصمیم گرفته که با تیم کرکت افغانستان بازی هایی را داشته باشه، به بسیار ما خوش هستیم، به خاطر که همی بازی کرکت است که در شرایط فعلی هموطنان ما را خوشحال می سازه و لبخند به لبهای هموطنان ما میاره. پس به این ما زیاد خوشحال هستیم.
پیش از این 160 سیاستمدار بریتانیایی از کرکت بورد انگلستان و ولز خواسته بودند که در واکنش به رفتار نامناسب حکومت طالبان با زنان و دختران بازی مقابل تیم ملی افغانستان را که در 26 فوریه برگزار خواهد شد لغو کند. ریچارد تامپسون رئیس کرکت بورد انگلستان در این باره گفت که هرچند وضعیت جاری در افغانستان چیز کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست و محروم کردن زنان از فعالیت‌های ورزشی نگران کننده است، اما در این زمینه موضع‌گیری و اقدام مشترک شورای بین‌المللی کرکت میتواند تاثیر بیشتری داشته باشد. او همچنان از شورای بین‌المللی کرکت خواست که اقدامات بیشتری را برای حمایت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان که در تبعید به سر می‌برند انجام دهد. ریتا انوری سفیر فرهنگ کرکت استرالیا و از فعالان در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت
دلیل خاصش به این بودن که بچه‌ای که در افغانستان بازی میکنن به نام کرکت ملی افغانستان تاپ ترین و ناب ترین است و جهان بر از او ضرورت داره، جهان بر از او خوش آمدی میگه. ما یکی از افتخارات ماست و اینو میبینیم که قدرت ترین کشوری که در دنیا کرکت بازی میکنه انگلند است. امروز اونا بر از اینا تشویق میکنه.
گفتنی است که علاوه بر سیاستمداران بریتانیایی و سازمان دیدبان حقوق بشر، برخی فعالان مدنی و حقوق بشر افغان و تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز خواستار اعمال فشار بر حکومت طالبان از طریق شورای بین‌المللی کرکت شده بودند تا این شورا تیم افغانستان را تحریم کند، اما برخی دیگر این اقدام را نادرست دانسته و تاکید کردند که تیم ملی کرکت افغانستان در این مسئله نقش ندارد و ورزش تنها مورد است که در حال حاضر برای مردم افغانستان شادی برمغان می آورد. در حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان، گروه از افغانها در برابر پارلمان بریتانیا در لندن تظاهرات نیز برگزار کردند. وبسایت مشهور کرکت یا ISPN کرک انفو نیز به نقل از یکی از سخنگویان شورای بین‌المللی کرکت نوشته که کرکت بورد افغانستان نمیتواند مسئول سیاست‌های حکومت طالبان در این کشور دانسته شود.
رادیو آزادی.